روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب دیده های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق میفته. رو همین حساب توی مراکز توانبخشی هلال احمر خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدن. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
خیلی ممنون که ما رو میشنوید همراهان خوب رادیو تهران. ساعت 16:01 هست. راه ارتباطی ما و شما سامانه پیامکی 30094. همراهمون باشید لطفاً. عناوین مورد علاقه خودتون در حوزه کتاب چه عنوانهایی هست؟ بهمون معرفی بکنید و بگید که چقدر مطالعه دارید در طول هفته یا در طول ماه. 30094. صد و دوازده صفر دویست و هفتاد و پنج گفتن که سلام و خسته نباشید، میگم به شما و عواملتون. آقای مهرانفر خیلی ممنون از شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. نوشتن که آقای مهرانفر باید بپذیریم که کم مطالعه میکنیم. خود من به عنوان کسی که مطالعه‌ام یک مطالعه تقریبا خوب هست در طول هفته و میزانش قابل قبول هست، ولی باز هم راضی نیستم از این میزان. به نظرم باید هر فرد ایرانی در طول هفته حداقل 30 دقیقه مطالعه رو داشته باشه، اما ما متاسفانه 3 دقیقه همین کار رو انجام نمیدیم برخی اوقات. ۹۱۰-۱۸۶۴. محسن علیکایی از ورامین به همراه دختر خانمشون نازنین زهرا برنامه ما رو میشنون. خیلی ممنونم از شما. ۹۳۰-۹۲-۷۷. ممنون که همراه ما هستید. 916-78-69 هم دیگر شنونده ما که اسمشون رو ننوشتن برای ما. و کاوه پاکانزاد از پرند گفته که من چون پشت فرمونم اکثر اوقات، راننده تاکسی اینترنتی هستم، کتاب صوتی گوش میکنم. به نظرم هر کتابی هم ارزش خوندن یا شنیدن داره. خیلی کار خوبی میکنی کاوه که کتاب صوتی گوش میکنی، منتها در ارتباط با اون بخش دوم جملت که هر کتابی ارزش خوندن یا شنیدن داره، این مقدار باید موافق نیستم. نه واقعا کتاب هم مثل خیلی از چیزهای دیگه به نظر من خوب و بد داره. یعنی یک سری کتاب ها اصلا شاید نخوندنش بهتر باشه، یعنی حتی ارزش این رو نداره که شما وقت باش صرف بکنی. مثل خیلی از این عناوینی که در حوزه مثلا همین روانشناسی که مثال زدیم منتشر میشه هر سال، روانشناسی زرد رو تبلیغ میکنه، یک سری در واقع کتاب‌هایی با واژه‌های گلدرشت و شعار زده که اصلا راهکار کاربردی هم به شما ارائه نمی‌کنه، حتی بعضی وقت شما رو به یک سری تفکرات غلط هم میندازه. از این عناوین عجیب غریب دیگه، چگونه در مثلا یک هفته موفق شویم و چگونه در یک ماه ثروتمند شویم، که شما رو اتفاقا ممکنه دچار سرخوردگی هم بکنه، چون کتاب با واقعیات زندگی همخوانی نداره، یک سری چیزای عجیب غریب به ساخت و پرداخته ذهن نویسنده است. بعد شما میخونی، بعد راهکارها رو هم انجام میدید، بعد میبینید که نمیشه، بعد مثلا احساس میکنید که نکنه شما کتاب رو بد فهمیدید، کتاب رو مثلا بد خوندید، راهکارا رو غلط انجام دادید، یا اینکه توانمندی شما کافی نبوده، بعد دچار سرخوردگی میشید. آره، 30094 عناوین خوب رو برای ما ارسال بکنید، کتابایی که خوندید و باشون ارتباط گرفتید. بحث کتاب که پیش میاد و به خصوص نمایشگاه کتاب، ما هر سال عادت همیشگیمون بود یک صحنه آشنا رو از قاب تلویزیون ببینیم یا در خبرگزاری ها خبرهاش رو بخونیم، اون هم حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران بود. بلا استثنا ایشون همه ساله تفاوتی هم نمی کرد، حالا اون سال انتخابات ریاست جمهوری باشه نباشه، چقدر مشغله هاشون زیاد باشه، یا اتفاق ویژه‌ای در کشور رخ داده باشه یا نه، تحت هر شرایطی در نمایشگاه کتاب حضور پیدا می‌کردن، وقت می‌ذاشتن، غرفه‌ها رو یک به یک بازدید می‌کردن، با ناشران و با غرفه‌داران گفتگو می‌کردن و نکته نظرهای بسیار دقیقی هم ارائه می‌کردن در بحث کتاب. بعضی اوقات خود ناشران هم متعجب می شدن که مثلا رهبر انقلاب اسلامی چطور ممکنه این عنوان کتاب رو مطالعه کرده باشن، مثلا یک رمان ادبی که مربوط میشه به یکی از کشورهای غربی، ایشون اون کتاب رو هم خوندن، یا از فلان شاعر بلوک شرق یا کشورهای شرقی از اون شاعر هم مثلا عنوانی رو مطالعه کردن و همین باعث تعجب همه میشد. و اگر واقعا خودمون رو یک ایرانی مسلمان آزاده میدونیم که میخوایم پیرو به راه و مکتب و سیره رهبر شهیدمون باشیم، یکی از بزرگترین ویژگی های ایشون علاقه بسیار زیاده ایشون به کتاب و اهمیتی بود که به مسئله کتاب و کتابخانی میدادن. در ارتباط با همین مسئله با دکتر خدیجه احمدی استاد حوزه و دانشگاه قراره که گفتگویی داشته باشم. خانم دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه‌تون. وقتتون ان شاءالله بخیر باشه.
خیلی
چون در آستانه شهادت امام جواد علیه السلام هم هستیم، این روز هم خدمت شما و شنوندگان محترم حضرت تسلیم دارم.
درود بر شما. خانم دکتر، به جرأت میشه گفت که ما مثل رهبر شهید انقلاب در بین افراد سیاسی، سیاستمداران، دولت مردان، حتی در دیگر کشورها مثل ایشون واقعا نداشتیم در بحث کتابخوانی. در خیلی از حوزه ها مثل ایشون نداریم، در بحث کتاب که اصلا خیلی ویژه، یعنی هر چقدر که نگاه میکنیم افرادی که مطالعه دارن یا حتی ادعا دارن که ما کتاب زیاد خوندیم و کتاب میخونیم، اما در مورد رهبر شهید انقلاب این اتفاق خیلی مشهود و ویژه بود. ایشون با یک علاقه خاص و علاوه بر اون علاقه‌ای که وجود داشت با یک دقت خاص کتاب میخوندن و همیشه هم توصیه میکردن به اینکه مطالعه داشته باشید، و نه فقط در یک حوزه، مطالعات ایشون عمیق و در تمام حوزه ها بود. ایشون رمان مطالعه میکردن، کتب سیاسی رو میخوندن، کتب تاریخی رو هم مطالعه میکردن، شعر که اصلا جزء علاقمندی های اصلی ایشون بود و چند تا شاعر به خصوص هم ایشون همیشه شعرهاشون رو مورد علاقه شون بود و دنبال میکردن، جلسات شعرشون که اصلا معروف بود بین عام و خاص. یه مقدار درباره این ویژگی رهبر شهید انقلاب با هم دیگه گفتگو داشته باشیم خانم دکتر. گرچه نمیشه واقعا مثل ایشون بود، یعنی اصلا در یک تراز خاصیشون مطالعه رو انجام میدادن، اما چه چیزهایی رو میتونیم وام بگیریم از زندگی ایشون، از سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی؟
بسیار عالی. من خودم واقعا استفاده کردم از فرمایشات شما موقعی که می‌فرمودید این نکته ها رو و یاد سالهای گذشته می‌افتادم، از اینکه مقام معظم رهبری شهیدمون هر ساله این اهتمام رو داشتن به مسئله کتاب. خب همونطور که می‌دونید بعد از انقلاب این برگزاری نمایشگاه کتاب به دلیل اهمیت و جایگاهی بود که بالاخره سیاست‌مداران و از فرهیخته و فرهنگیان جامعه ما تصمیم گرفته بودن برای رشد درک و آگاهی جامعه، داشته معرفت جامعه، این نمایشگاه رو اول زمانهای اولی که سالهای اولی که برگزار میشد صرفا حالت تبلیغاتی داشت، ولی هفته هفته جای خودش رو در بین فرهیختگان ما باز کرد و حضور خیلی چشمگیر و حضور پرشور مقام معظم رهبری شهیدمون در نمایشگاه های متعدد کتاب همواره در مقام با این مقام، یعنی در جایگاه رهبری، برای تشویق مردم، تبلیغ و هدایت مردم به سمت کتاب و کتابخوانی بود. خب صرفا هم مقام معظم رهبری شهیدمون تو سنتشون و سیرشون پر کتابخوانی رو ملاک قرار نمیدادند. چرا ملاک بود از دید ایشون که کتاب زیاد خوانده بشه و دائم توصیه میکردن، خودشون در خاطراتشون هست که نه تنها پدر خودشون خدا رحمتشون کنه ایشون رو به کتابخوانی از آثار محققی نویسندگان مختلف دعوت میکردن، بلکه خود ایشون رهبر شهیدمون فرزندانشون رو مدام توصیه و امر میکردن، در حد دستور دادن که باید حتما مطالعه داشته باشید. اون هم به دلیل این بود که با کتاب آدم میتونه در سیر تاریخی قرار بگیره، میتونه در مسیر اطلاعات قرار بگیره و اون وقت کسی که با یک اطلاعات و داده های کامل صحبتی رو میکنه، فکر رو میشنوه، با جریانی مواجه میشه، قطعا بهتر میتونه، منطقی تر میتونه تصمیم بگیره، نه اینکه خودش رو در مسیر باز قرار بده هر کسی بهش هر چیزی گفت بدون تحلیل، بدون تأمل بپذیره. این سیره مقام معظم رهبریمون نکته که شما فرمودید و به نظر من خیلی جای تأمل هست که منوط به یک دسته از موضوعات یا یک رده از موضوعات نیست، بلکه ایشون در تمام زمینه ها این مطالعه رو داشتن و در واقع تبدیل شده بود به یک متخصص. ایشون خود شخصیت مقام معظم رهبری شهیدمون تبدیل شده بودن به یک متخصص در اون زمینه، یعنی اگر کتاب های مثل فلسفه و منطق و فقه و اصول رو ما می دیدیم ایشون بالاخره محل نظر و رأی و دیدگاه داشتن در موردشون، به همون کیفیت و شاید قوی تر در مسائل فرهنگی، هنری، شعر و ادبیات هم ایشون دستی بر قلم خودشون داشتن، نه تنها فقط می خوندن، خودشون هم دستی بر قلم داشتن. و خب دیدارهایی که با اهل فرهیخته در از هر رشته ای، حالا مثلا در دیدارهایی که با جامعه دانشگاهیان، با دانشجویان و یا مثلا گروه های مثل شعرا داشتن، تو هر بار از این دیدارها تاکید میکردن به فراخور فرمایشاتشون که مثلا تو این کتاب اینجوری اومده. یا عملا ما میدیدیم توی نمایشگاه بین‌المللی کتاب وقتی ایشون قدم میزدن و ناشرها رو میدیدن تاکید میکردن که من فلان نشرش رو خوندم، این چاپ فلانشش رو خوندم و تاکید میکردن که این فردی که مثلا این کتاب رو نوشته بود بعدا یه کتاب دیگه هم نوشته بود، یعنی انقدر ایشون با تأمل و تفکر یه چیزی رو میخوندن و خب میشد یعنی خودشون هم این سیر رو تو برنامه روزانشون داشتن. این که فرمودید ما چی جوری میتونیم حداقل این که از آن ما به شگفتی واداشتیم به واداشته شدیم که کسی در جایگاه یک رهبر جامعه و اونم نه یک رهبر عادی، کسی که شگفتی جهانیان رو برای در زمان حضور خودشون برای مدیریت جامعه واداشته بود، الان ما میبینیم بعد از شهادت مقام معظم رهبری با وجود این که ما دیگه ساده و روانش رو خدمتتون مطرح بکنم، ما هر بار که یک اتفاقی در جامعه میافتاد چشممون به تلویزیون بود به رادیو بود که ببینیم الان حضرت آقا چه فرمایشی دارن، اما وقتی ایشون شهید شدن بدون اینکه ما منتظر شنیدن کلام ایشون باشیم با اون داغی که بر دل داشتیم، اما خودمون خود مردم میدونستن باید چه اقدامی انجام بدن، چه کاری انجام بدن، چجوری راه رهبر شهیدشون رو ادامه بدن. خب این نوع هدایت و این تربیتی که مقام معظم رهبریمون داشتن قاعدتا از نوع و یا سطح آگاهی معرفت درک ایشون بود که قطعا مطالعه در آثار مختلف یک اثر خیلی مهمی تو این مسیر داشت. خب به نظر من اگه قرار باشه که یک الگویی بگیریم و انشاءالله بتونیم به تأثیر از ایشون یک مسیر رو طی بکنیم، همین یعنی در روزانه زندگی خودمون هر کدوم از ما یک وقتهایی رو داریم که شاید جزء به اصطلاح امروزی ها حرفی زمانهامون حساب میشه، جزء حاشیه وقتهامون حساب میشه، خیلی وقتا منتظر یک مثلا مترو هستیم، منتظر یک تاکسی هستیم، منتظر هستیم مثلا پای تلویزیون یک برنامه شروع بشه یا هر چیز دیگه، منتظر رسیدن استاد سر کلاس هستیم، منتظر هستیم که مثلا کلاس بعدیمون شروع بشه. تو هر مقطعی با هر شیوهی میشه این مطالعه رو جای بدیم در برنامه روزانه‌مون و میشه که از جای دادن این مطالعه هدفمون این باشه که معرفت و آگاهیمون بالاتر بره و هیچ راهی آقای مهراقت ما تو این مسیر افزایش درک و فهم نداریم مگر اینکه مطالعه بکنیم. یعنی از درست فضای مجازی ما رو خیلی آگاه میکنه، اطلاعات روزانه از هر طریقی میتونه ما رو خیلی سطح معرفتمون، درکمون، شناختمون رو بالا ببره، ولی قطعا هیچ چیزی جای کتاب رو نخواهد گرفت.
اتفاقا نکته‌ای که گفتید خانم دکتر ابتدای برنامه یکی از شنونده ها پیامک فرستاده بودن و درباره همین داشتیم صحبت میکردیم. فضای مجازی علاوه بر همه نکات مثبت و منفی که در خودش داره، به نظرم یکی از اتفاقاتی که در بحث مطالعه در همه ما به وجود آورد، القای بعضی اوقات، البته القای این موضوع بود که من خیلی دارم میخونم و خیلی اطلاعات خوب و مفیدی دارم کسب میکنم، به غلط البته.
بله.
یعنی یک سری اطلاعات سطحی و دست چندم رو بدون اینکه من منبعش رو خونده باشم، پس و پیشش رو بدونم، در اختیار من میذاره. مثلا یه پست تاریخی من میبینم در فضای مجازی، یا یک پست روانشناسی من میبینم، کاملا هم غلط. بعد میبینیم که مثلا بین اون همه غلط یه جمله درست هم نوشته، یا مثلا به دروغ یه منبع هم ذکر کرده که واسه این که طبیعی تر جلوه بکنه. و من احساس میکنم که خب من خیلی الان مطالعه کردم، الان فضای مجازی امروز باعث شد که من آدم با مطالعه‌ای باشم، کلی چیز یاد بگیرم. چیکار میتونیم بکنیم خانم دکتر که از این آفت جلوگیری بکنیم؟
ببینید این بحثی که شما فرمودید بحث بسیار عمیقه، یعنی شاید بگیم از دو جهت میشه بهش نگاه کرد، هم از جنبه ایجابی و مزایای فضای مجازی و هم از جهت فنی و آسیب‌های فضای مجازی. همونطور که شما فرمودید مثلا ما مطالعه تو فضاهای مجازی تو هر صفحه، چه داخلی چه خارجی، وقتی مطالعه میکنیم چند تا اتفاق میفته. اول از اینکه انتظار داریم که اطلاعات خیلی مختصر مفید به ما برسه و صرفا به دلیل اینکه مثلا این صفحهی که داریم میخونیم تو صفحه فلان شخصه، اون هم ممکنه برای ما آدم محترمی باشه یا مثلا به لحاظ علمی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، هنری قبولش داشته باشیم، بپذیریم حرفش رو و دنبال استنادش نریم. و اتفاقا یکی از آسیب‌های فضای مجازی برای کوتاه کردن اطلاعات به مردم دادن، حذف کردن منابع، یعنی اعتبار سازی حذف میشه از این اطلاعاتی که داده میشه. چرا؟ چون باید این اطلاعات کوتاه، رسا، حالت تبلیغاتی منتقل بشه، خب اون قسمت منبعش حذف میشه. و عملا تکیه کردن در همین اطلاعاتی که از فضای مجازی دریافت میکنیم باعث میشه که ما رو رفته رفته بی حوصله بکنه، ما رو رفته رفته به این سمت سوق بده که خب لزوم نداره که ما هر خلقی رو دلیلش رو بدونیم، منبعش رو بدونیم، آیا این معتبر هست یا نه. و خب این هم از جنبه آسیبی بخوایم نگاهش بکنیم، از همه ای طرف هم شاید اون افراد، حالا بگیم دشمنان، بگیم فرصت طلبان، استفاده کردن و اطلاعات غلط یا شایعات غلط یا چیزی که قراره به فرد فهم و درک و معرفت جامعه آسیب بزنه رو به اسم اطلاعات، به اسم یک سند منطقی و درست دارن ارائه میدن.
درست.
تنها راهش اینه که به نظر من، یعنی واقعا اگر تک تک ما برای جایگاه فهم خودمون، این اولین قدم شه، نه تنها ترینش، اولین قدمش اینه که اگر ما تک تکمون برای فکر خودمون، عقل خودمون، جایگاه فهم و درک خودمون یک ارزش و اعتبار قائل بشیم، قطعا ذهن خودمون رو در تحت اختیار یک سری اطلاعات قرار نمیدیم که معلوم نیست از کجا اومده. اگر من برای خودم یک، برای دانسته های خودم، برای فهم و درک خودم یک ارزش و اعتباری قائل باشم، قاعدتا بلو از این منبع موثق داره مطرح میشه، پیگیری میکنم و این باعث میشه که اون کسانی هم که دارن اطلاعات و داده ها رو در فضای مجازی انتشار میدن، پخش میکنن، اونها هم دنبال این باشن که خب بله، مخاطب از من یک سند میخواد، یک کلام با استناد میخواد، یک کلام معتبر میخواد. و این دور شدن از فضاهای آلودهی که باعث میشه اطلاعات غلط جای اطلاعات درست، دادههای غلط جای دادههای درست رو بگیره، جلوگیری بشه.
بسیار هم عالی، خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر. امیدواریم که بتونیم روزهای آینده هم با شما گفتگو بکنیم. خانم دکتر خدیجه احمدی، استاد حوزه و دانشگاه، با تون خداحافظی.
توی دست زخمی تو پرچم تیر خمه بود، ای امیر و رهبرم، سایه تو بر سرم، سایه تو بر سرم، ای امیر و رهبرم، سایه تو بر سرم، سایه تو بر سرم. سخت باورش برا من که نبینم دوباره، نشنوم دیگه صدا تو، دل من طاقت نداره، ای امیر و رهبرم، سایه تو بر سرم، سایه تو بر سرم، ای امیر و رهبرم، سرم، سایه تو بر سرم.
صدای شهر
تردد غیر ضروری خودروهای تک سرنشین برابر با ترافیک سنگین، افزایش آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت. خب همونطوری که در بخش قبلی هم خدمتون اعلام کردم، امروز در بخش اسرای صدای شهر رادیو تهران داریم در مورد توسعه زیرساخت‌های دسترس پذیر برای افراد معلول و سالمندان در شبکه مترو صحبت می‌کنیم. بریم و همراه بشیم با گزارش همکار گزارشگرم سرکار خانم الهه سادات مصطفی.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
از شما بپرسیم در ارتباط با توسعه زیرساخت‌های دسترس پذیر برای افراد معلول و سالمند در شبکه مترو، حتما تردد می‌کنید، مواجه شدید؟
بله خیلی زیاده، ولی میخوام یک الهه کوچیکی داشته باشم که اینها کمه، مخصوصا ما نه تنها افراد سال خورده‌ای که داریم واقعا سختشونه بیان. واقعا خب نگاه که میکنیم تو اکثر ایستگاه‌های مترو بعضی جا هست که کلن از اولا که پله است، یعنی تعداد خیلی زیادی پله رو شما باید بیای، خودت هم همینطوری بیای پایین، بعد آسانسور استفاده نمیشه. خیلی پیش اومده تو ایستگاه‌های مختلف چه به سمت امام خمینی، به سمت باقرشهر، من نتونستم حتی با خستگی که داشتم خودم وایستادم از آسانسور استفاده کنم. من حتی توی پله‌ها که ایستاده بودم یک پیرمردی با سن بالا و هیکل سنگین وزنی، ایشون نمیتونستم پاشو، انگار که سرشون گیج رفت و از همون پله‌ای که داشتیم میرفتیم پایین پرت شدن و سرشون واقعا ضربه خورد، یعنی خورد، دو سه نفر دیگه افتادن و این خب خیلی بد بود براشون. از طرف معلولین ما واقعا سختشونه. خب کنار این پله برقی ها، کنار این پله هایی که شما گذاشتن و استاندارد هم هستش، حداقل یک رمپ ما برای معلولینمون که از ویلچر استفاده میکنن یا اینکه با عصا میرن لازم داریم. بارها شده من به عینه دیدم که معلولین ما نمیتونن برن، یعنی باید یکی کمکش. من به شخص خودم عصای یکی رو گرفتم، دو نفر دیگه بغلش کردن آوردنش، عصاشو بهش دادیم تا بیاد توی مترو سوار بشه و حتی تو مترو هم زیاد جایی براشون نبوده. اینکه خیلی به این زیرساخت‌ها باید توجه بیشتری بشه، افراد سالخورده و معلولین ما واقعا در مضیقه هستن از این لحاظ.
خیلی ممنونم، متشکرم سرکار خانم، لطف کردید. خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله.
بله، شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی صدای شهر رادیو تهران هم همین الان 88-82-3-0-1 رو بگیرید و در مورد موضوع برنامه که خدمتون اعلام کردم، توسعه زیرساخت‌های دسترس پذیر برای افراد معلول و سالمندان در شبکه مترو با ما صحبت کنید. سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران. 16:55 دقیقه بخش بعدی صدای شهر رو بشنوید.
یک دقیقه یک تغییر.
من برای اینکه فشار آب آپارتمان بهتر